رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. نام این احساس خمودگی است. این عنوان یادداشتی است به قلم آدام گرند که در وبسایت نیویورک تایمز منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. در روانشناسی شکوفایی را قله خوشبختی می دانند، جایی که بیشترین معنا را از زندگی من دریافت می کنیم. از آن سو افسردگی در ری تیره بختی است، جایی که احساس ناامیدی و بیارزشی می کنیم. خمودگی اما فرزند وسطی و فراموش شده سلامت روان است که همه گیری کرونا باعث شده بیش از پیش به چشم بیاید. ویژگی بارز خمودگی این است که علائم یک بیماری روانی را ندارد، اما تأثیراتش کمتر از آن نیست. آدام گرند در این یادداشت راه‌های شناسایی این احساس و شیوه مقابله با آن را بازگو می کند. اوایل نمی فهمیدم علائمی که همه امان داشتیم نشانه چه هستند. دوستانم می گفتند تمرکزشان به هم ریخته است. همکارانم می گفتند با اینکه واکسن در راه است، سال 2021 اصلاً برایشان هیجان انگیز نیست. یکی از اعضای خانواده ام از بس فیلم گنجینه ملی را دیده، صحنه هایش را حفظ شده، ولی تا دیر وقت بیدار می ماند تا باز هم تماشایش کند. خودم هم به جای اینکه مطابق معمول سر ساعت 6 صبح بیدار شوم، تا 7 در رخت خواب میماندم و وردز ویت فرندز بازی میکردم. نه، فرسودگی نبود، چون هنوز انرژی داشتیم. افسردگی نبود، چون ناامید نبودیم. فقط احساس بی‌لذتی و بی‌هدفی میکردیم. از قرار معلوم اسم این حالت خمودگی است. خمودگی یعنی احساس رکود و پوچی. انگار دارید به زور زندگی می کنید و چشمندازی به زندگی آینده تان ندارید و شاید احساس غالب سال 2021 همین باشد. همزمان با تلاش پزشکان برای درمان آثار طولانی مدت جسمی کرونا، خیلی از مردم مشغول دست و پنجه نرم کردن با آثار طولانی مدت روانی همه‌گیری کرونا هستند. وقتی ترس و سوگ شدید سال قبل فروکش کرد، خیلی از ما آمادگی چنین حالتی را نداشتیم. آن اوایل در روزهای پر از شک و تردید همه‌گیری کرونا، احتمالاً سیستم تشخیص خطر مغزتان که آمیگدال نام دارد، در وضعیت قرمز حمله یا گریز بود. وقتی فهمیدید ماسک زدن به محافظت از ما کمک می‌کرده ولی شستن بسته‌های خریداری شده بی‌فایده بوده، احتمالاً روال‌هایی را در پیش گرفتید که به کاهش ترستان کمک می‌کرد. ولی همه‌گیری ادامه پیدا کرده است و وضعیت حاد دلخوره به وضعیت مزمن خمودگی تبدیل شده است. ما در روانشناسی سلامت روان را طیفی می‌دانیم که از افسردگی تا شکوفایی امتداد دارد. شکوفایی قله خوشبختی است. در آنجا قویاً احساس معنا و برتری دارید و فکر می‌کنید برای دیگران مهم هستید. افسردگی دره تیره بختی است. در آنجا احساس ناامیدی، تمام شدگی و بی‌ارزشی می‌کنید. خمودگی فرزند وسطی و فراموش شده سلامت روان است. خلأ بین افسردگی و شکوفایی، یعنی نبود خوشبختی است. در این حالت کسی علائم بیماری روانی ندارد، ولی مظهر سلامت روان هم نیست و با تمام ظرفیت خود عمل نمی‌کند. خمودگی انگیزه را ضعیف می‌کند، تمرکز را به هم میزند و احتمال کمتر کار کردن را 3 برابر بیشتر میکند. خمودگی از اختلال افسردگی عمده رایج‌تر است و از برخی جهات عامل پرخطرتری برای ابتلا به بیماری روانی به شمار میرود. اصطلاح خمودگی را جامعه شناسی به نام کوریکیز ابداع کرد. او متوجه شد خیلی ها نه افسرده هستند نه در حال شکوفایی، تحقیقات اون نشان داده است کسانی که بیش از همه احتمال دارد در دهه بعد به افسردگی عمده یا اختلالات استرابی مبتلا شوند، کسانی نیستند که از الان علائم آنها را دارند، بلکه کسانی هستند که الان در حال خمودگی هستند. شواهدی که اخیراً از کادر درمان کرونا در ایتالیا به دست آمده است نیز نشان می‌دهد آنهایی که در بهار 2020 در حال خمودگی بودند، 3 برابر بیشتر از همکارانشان احتمال داشت به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شوند. بخشی از خطر به این دلیل است که وقتی خموده هستید، متوجه تحلیل رفتن شادی و انگیزه تان نمی شوید. نمی فهمید که دارید به غار تنهایی می خزید و نسبت به بی‌تفاوتی‌تان بی‌تفاوت هستید. وقتی رنج خود را تشخیص ندهید، به دنبال کمک هم نخواهید رفت. حتی اگر خودتان هم احساس خمودگی نداشته باشید، احتمالاً کسی را می‌شناسید که چنین حالتی داشته باشد. شناخت این حالت می‌تواند به شما کمک کند تا به یاری او بشتابید. نامگذاری این احساس. روانشناسان دریافتند که یکی از بهترین راه‌ها برای مدیریت هیجانات نامگذاری آنهاست. بهار سال گذشته که به خاطر همه‌گیری کرونا اضطراب شدیدی بر ما حاکم شده بود، مقاله‌ای که ناراحتی جمعی من را با نام سوگ توصیف کرده بود، تبدیل به پربازدیدترین مطلب در تاریخ نشریه هاروارد بیزنس ریویو شد. همزمان با از دست دادن عزیزانمان، ما داغدار از دست رفتن روال عادی زندگی نیز بودیم. سوگ کلمه آشنا برای توصیف تجربه‌ای بود که با آن ناآشنا بودیم. بیشتر ما پیش از این هیچ همگیری جهانی را تجربه نکرده بودیم، ولی تجربه فقدان داشتیم. این نامگذاری به ما کمک کرد تا از تاب‌آوری گذشته من درس بگیریم و به توانایی خودمان در مواجهه با سختی‌های کنونی باور پیدا کنیم. هنوز برای درک علت خمودگی و نحوه درمان آن راه زیادی در پیش داریم، ولی نامگذاری آن میتواند قدم اول باشد. این کار غبار را از فضا میزداید و به ما کمک میکند دیدی روشن نسبت به این پدیده پیدا کنیم. این کار به ما یادآوری میکند که تنها نیستیم و خمودگی دردی رایج و مشترک است. خمودگی میتواند پاسخی مناسب به سؤال حالت چطور است نیز باشد. تصور کنید به جای گفتن حالم عالی است یا خوبم، بگوییم واقعیت این است که در حال خمودگی هستم. این پاسخ میتواند نقطه مقابل خوبی برای مثبت گرایی، یعنی فشار جامعه برای همیشه حال خوبی داشتن باشد و ناخوشایندی آن را به خوبی نشان دهد. وقتی خمودگی را به دایره واژگانتان اضافه میکنید، متوجه میشوید که در اطرافتان به وفور دیده میشود. وقتی در حال قدم زدن عصرگاهی هستید و احساس ناامیدی می کنید، در صدای فرزندانتان وقتی از آنها درباره مدرسه آنلاین سوال می پرسید، و حتی در سریال سیمسون ها وقتی یکی از شخصیت ها با بیتفاوتی می گوید ای. تابستان گذشته روزنامه نگاری به نام دافن کیلی توییتی منتشر کرد درباره یک اصطلاح چینی که ترجمه آن می شود شب زنده‌داری انتقام جویانه. او توضیح داد که منظور از این اصطلاح این است که شبها تا دیر وقت بیدار بمانید تا آزادی از دست رفته اتان در طول روز را باز یابید. به نظر من این کار بیشتر از آن که تلافی از دست دادن کنترل در طول روز باشد، نوعی مبارزه با خمودگی است. هدف از این کار جستجوی خوشی در شبی دلگیر، جستجوی ارتباط در اوج تنهایی، یا جستجوی هدف و معنا به هنگام همه‌گیری طولانی یک بیماری است. پادزهر خمودگی. برای درمان خمودگی چه کاری میتوانیم بکنیم؟ مفهومی به نام غرقگی میتواند پادزهر خمودگی باشد. غرقگی حالتی گذراست که در آن جذب یک چالش جدی یا پیوندی موقت میشوید، به طوری که متوجه زمان، مکان و خودتان نمی شوید. در روزهای اول همه‌گیری کرونا، غرقگی بهترین نشانه احساس خوشبختی افراد بود، نه چیزهایی مثل خوشبینی یا بهوشیاری. کسانی که بیشتر غرق پروژه هایشان می شدند، کمتر به خمودگی دچار می شدند. و شادکامی را که پیش از همه‌گیری کرونا داشتند حفظ می‌کردند. انجام بازی با کلمات در اول صبح مرا به حالت غرقگی می‌برد. گاهی فیلم دیدن زیاد در آخر شب هم چنین اثری دارد. آدم را وارد داستان فیلم می‌کند، به طوری که احساس می‌کنید با شخصیت‌ها در ارتباطید و نگران حال و احوالشان هستید. یافتن چالش‌های جدید، تجربیات لذت بخش و کارهای مهم همگی جزء راهکارهای مقابله با خمودگی به شمار می‌روند. ولی وقتی تمرکز نداشته باشید، بعید است بتوانید غرقگی را تجربه کنید. این مشکلی است که قبل از همه‌گیری کرونا هم وجود داشت. یعنی وقتی آدم‌ها از روی عادت ایمیلشان را 74 بار در روز چک می‌کردند و هر 10 دقیقه یک بار تمرکزشان را از کاری به کاری دیگر معطوف می‌کردند. در سالی که گذشت مشکل دیگری که خیلی هایمان داشتیم این بود که فرزندانمان در خانه، همکارانمان از اقصی نقاط جهان و رئیس‌هایمان دم به دقیقه تمرکزمان را به هم می‌زدند و در کارمان وقفه ایجاد می‌کردند. توجه تکه تکه دشمن جذب شدن به کار و موفقیت در آن است. از هر 100 نفر فقط 2 یا 3 نفر می توانند همزمان رانندگی کنند و اطلاعاتی را به خاطر بسپرند بدون آنکه عملکردشان حداقل در یکی از این کارها آسیب ببیند. این رایانه ها هستند که برای پردازش موازی ساخته شدند. انسان ها در پردازش نوبتی بهتر عمل می کنند. نگذارید در کارتان وقفه ایجاد شود. این یعنی لازم است حدود مشخص کنیم. چند سال قبل یکی از 500 شرکت برتر آمریکا سیاست ساده و جدیدی را در هند اعمال کرد. در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه قبل از ظهر نباید هیچ وقفه‌ای در کار ایجاد می‌شد. وقتی خود مهندسان این حدود را اعمال می‌کردند، بهره‌وری 47% از آنها بالاتر از میانگین می‌رفت. ولی وقتی خود شرکت این را به عنوان سیاست رسمی اعمال می کرد، 65% از کارکنان بهره‌وری بالاتر از میانگین به دست می آوردند. کار بیشتر صرفاً باعث بهتر شدن عملکرد شغلی نمی شود. ما می دانیم که مهمترین عامل برای لذت و انگیزش در زندگی روزمره داشتن احساس پیشرفت است. یمان نمی کنم سه شنبه ها، پنج شنبه ها و جمعه ها قبل از ظهر جادویی رخ دهد. درسی که از این ایده ساده می توان گرفت این است که زمان بدون وقفه گنجی است که باید از آن محافظت شود. این کار جلوی حواس پرتی را می گیرد و به ما اجازه می دهد تمرکز کنیم. تجاربی که همه ی حواس ما را درگیر می کنند به ما آرامش می دهند. بر اهداف کوچک تمرکز کنید. همه‌گیری جهانی کرونا شکست بزرگی بود. برای مبارزه با خمودگی سعی کنید از پیروزی‌های کوچک شروع کنید. مثلا مجرم یک داستان پلیسی را شناسایی کنید یا بازی کلمات انجام دهید. یکی از آسان‌ترین راه‌های رسیدن به تجربه غرقگی انجام کاری است که سختی آن با مهارت شما در یک سطح است. چالشی که باعث می شود مهارت‌هایتان را به کار بیاندازید و عزمتان را جزم کنید. پس روزانه وقتی را مشخص کنید و بر چالشی که برایتان مهم است تمرکز کنید. پروژه‌ای جالب، هدفی ارزشمند یا گفتگویی سودمند. گاهی برای بازیابی انرژی و اشتیاقی که طی این ماه‌ها از دست داده اید، تنها چند قدم کوچک لازم است. خمودگی صرفاً در ذهن ما نیست، بلکه در موقعیت ما نیز وجود دارد. با معالجات جزئی نمی توانید یک فرهنگ بیمار را درمان کنید. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مشکلات جسمی را عادی می انگارد. ولی به مشکلات سلامت روان انواع و اقسام انگها را می زند. اکنون که داریم وارد جهان پس از کرونا می شویم، وقتش است که در برداشت خود از سلامت روان و خوشبختی هم بازنگری کنیم. افسرده نبودن به معنی مشکل نداشتن نیست. فرسودگی نداشتن هم به معنی پر انرژی بودن نیست. با اذعان به این که خیلی از ما در حال خمودگی هستیم، می توانیم شروع به حرف زدن کنیم تا ناامیدی را خاموش و راهمان را به بیرون این خلأ باز کنیم.